بسم الله الرحمن الرحيم. وبيدك ما بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفعي وضري. این بخش هم در مراجعات شعبانیه به معنی این هست، بگیم خدایا تنها به دست توست و نه به دست غیر تو. آنچه که زیادتی یا نقص در زندگی من هست یا منفعت و ضرر، پیرامون جمله پنج مطلب رو پیشبینی کردم که خدمتون بیان بکنم. مطلب اول حسریست که در این جملات به چشم میخوره و حسر استفاده میشه از جار مجروری که مقدم افتاده و یکی از رعای حصر که تو فارسی میگیم فقط، تو عربی رعای متعدد داره، یکیش اینه که جار مجرور مقدم میاندازن یا مفعول رو مقدم میاندازن. تقدیم ما حق و تأخیر یفید الحصر. و بید کلا بید غیرک تو ترجمهش میگیم فقط به دست توست. وقتی گفتیم فقط معنا خیلی فرق میکنن با اون چه که یه حالا ممکنه تو دعاها شما ببینید تو ترجمه کلا فقط رو نمیاره، خب معنا خیلی تفاوت میکنه. یه میگم به دست توست منفعت و ضررهای من، یا میگم تنها به دست توست. و اونجایی که کلمه فقط میاد در واقع دارم قلب میکنم. قلب چیه؟ قلب هم یک نوع صدایی سر فساد و بلاغت و معنی بیان. قلب یعنی در واقع اون چیزی که در ذهن خودمه یا در ذهن شنونده هست، میخوام اون رو زیر روش عوضش بکنم. مثلا به شما میگم علی آمد، این قلب توش نیست. حالا میگم فقط علی آمد، کلمه فقط اینجا میخوام فکر شما رو قلبش کنم. معلوم میشه شما فکر کنید حسن اومده و علی نایمده. من میگم فقط علی آمد، یعنی اون چیز شما فکر کنید اصلا نیست، ذهنت رو زیر رو بکنم. بهش میگم قصر قلب. قصر افراد هم داره. قصر افراد اینه که شما فکر کنید علی و حسن با هم اومدن، دوره من میگم فقط علی آمد، که یه مقدار دگرگون نمیخوام بکنم فکر شما را زیر رو بکنم، فقط اشتراکش میخوام بزنم. شما بگید مشترکن آمد و میگم فقط یعنی تنها آمد. الان هنر فقط خیلی هنر داره، یا زیر رو میکنه میگم اصلا اون چی که شما فکر کرده اومده اصلا نایمده و یکی دیگه اومده که شما خیلی بکنی نایمده. حالا تو این دعا وقتی میگم فقط به دست توست زیادتی تو زندگی من یا کمبود من، اون کلمه فقط میخوام بگم به دست دیگران نیست، خیلی فرق کرد معناش. و دیگران فقط دیگران نیستن، دیگران یکشم خودم هم. لذا وقتی میگم به دست خودم هم نیست، میگم فقط به دست تو، یعنی به دست من هم نیست، خیلی معنای چیزی دیگه در آمد و همه حرف همینه. لذا بحث دومی که میخوام خدمت رو عرض کنم بحث اختیار انسانه. ما توی این بحثه که میرسه بوی جبر ازش استشمام میشه. فقط به دست توست، باید بگیم پس اختیار ما کجاست؟ یعنی ما با عمل اختیار خودمون نمیتونیم زندگی ما رو بالا پایین ببریم. چرا؟ از آن بلافاصله باید توجه رو به این نکته بکنیم یا افراط و تفریط نکنیم. افراط کاری اینه که میگم همه کاره منم، خدا هیچ کاره، اونم غلط. از این هم تفریط میکنم، میگم خدا همه کار است، من هیچ کاره، ده اینم نیست. لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین، نه جبره که من هیچ کاره باشم و خدا همه کاره و نه تفویضه که من همه کاره باشم خدا هیچ کاره، امر بین الامرینه. خب اون چی که الان میخوام اینجا عرض بکنم، چون توی جمله که الان میگیم و بیاده کرد توش حسر هم ازش فهمیده میشه، میگیم فقط به دست تو منفعت و ضرر من، چون روی جبر فهمیده میشه بلافاصله بحث اختیار رو باید فوری کنارش بگیم. بگیم انسان یه موجودیست جوری آفریده شد که اختیار داره، با انتخاب خودش میتونه کار خوب رو انتخاب بکنه، میتونه کار بد رو انتخاب بکنه. الان من و شما میتونیم امتحانم بکنیم خودم، الان بلاش رو جو بریم تصمیم میگیریم بریم یه کار خوب بکنیم، بریم کسی جرم نمیگیره، واقعا میتونیم تصمیم بگیریم، میتونیم. یا اینکه تصمیم بگیریم خدا نکرده گناه بکنه، ببین چی میشه، کسی مجبورم میکنه که گناه بکنه یا جلوی میگه بگیریم، نه، وقتی تصمیم بگیریم میگه من که هم میگه فلا یلومن الا نفسه. و این جهته که میگیم هیچ کس کسی رو ملامت نکنه مگه خودشو، ما داریم از اراده خودمون استفاده میکنیم، خودمون به قفلت نذاریم، نه یعنی کار بدی رو به خصوص، کار خوب معمولا اینطور نیست که کار خوب بکنم بزنیم کردن یکی دیگه، معمولا کار بد رو همچه میکنه، کار بد انجام بدیم نمی کردن یکی دیگه، به خصوص اگه یکی دیگه بچه هم باشه که چیز نفهمه بخواد از خودش دفاع کنه دیگه خیلی عالی بشه، بطور کردن یه بچه گفت فلانی که، یا غیبتشو میکنیم نیستش اینجا نمیتوند خودش دفاع بکنه، غیبتشو میکنیم که قرآن میگه مثل گوشت مرده خوردنه، گوشت مرده مرده بخاطر پس خودش دفاع نمیکنه، مرده وقتی بخوام که گوشتشو بکنم دفاع نمیکنه. آدمی هم که غیبتشو میکنم چون نیست اینجا از خودش دفاع بکنه مثل مرده است، اینا خیلی بی‌انصافیه که کار بد رو من بکنم، با اختیار خودم انتخاب کردم بعد بوزم گردن یه بچه یه نفر قائل و بدتر از همه اینا گردن خدای خود بندازم، دیگه اون چقدر زشته. خدایی که سر تا پا یه وجود بردگاه روز کنم، ولی میکنم سر تا پا خدایی که همش جمیله، زیباییست و زیبایی هم من زیبایی که دیدم یه آقایی برم کرد که خدا زیباست و زیبای دوست داره، پس انسان هایی هم که زیبا چهره هستن و مثلا خدا دوست داره، اون زیبایی که اصلا تو حدیث مده کاری به زیبایی چهره نداره، مثلا خدا که جسم نیست که زیبایی، اگر بخواهد حرف بزنی زیبایی اخلاق، زیبایی اعتقادات، یه کسی که ما دوستش داره مقابل چیه؟ اخلاق خوب داره، عقاید خوب داره. وقتی ما دقت بکنیم اون روحی که تو شخص اومده، اون روح زیباست اومده تو وجود شخص، باید بگم من چقدر شخص رو من بیافشه دوست دارم، اتفاقا یه کسی که روحشو نمیشناسه هم نگاه میکنم میگه نه همچه بیافه زیبا نیست، چطور شده شما الان علاقه من به این شده؟ تو اون خبر از روح من فقط جسم رو نگاه میکنه، من هم روز اولی که نگاهشون کردم همینطور بود، چون جسمشون رو میدم جذب نمیشدن، اما یه مدام رو که باش رفت و شد کردن چون روحیات خوبی داره جذبشون، عکسش هم هست، یه کسی قیافه ظاهرش قشنگ میده، اما یه مدت که باش رفت و شد کردن میدم مثلا خیلی بد اخلاقه، زود عصبانی میشه، میدم خیلی کینه توزه، ازش نفرت پیدا میکنه، یکی دیگه خیال میکنه که مثلا من تو انتخابم اشتباه میکنم. دیگه مثلا بگم که تو مثلا سلیقه نداری، تعبیر این طور کاری میکنم، میگم تو سلیقه نداری، تو خواستاری به خصوص از اینجا زیاد هست که به ظاهر اکتفا میکنه، بعد از یه مدتی که ندید زن بداخلاقه یا این شوهر بداخلاقه زده میشه، اونایی که اخلاقا اطلاع ندارن میگم اونا چشون رو میگیرن، اونایی که بدنشون سالمه، قیافشون هم که قشنگه، نمیدونم زندگیشون هم که آگاهه با چیه، چشونه. در صورت این الله جمیل و بحب الجمال، همطوری که جمیل خداوند جمیل کمالیست، یه حب الجمالش هم همینه، دوست داره جمال رو، یعنی دوست داره کمال در من شما، همون چیزی که بهش تصویر هم بده. اما زیبایی خدا داده که یعنی چه؟ باریکلشو به خود خدا داده بودن. اگه خدا چه من از زیبا فرده باریکله بود، باریکلش مال من نیست. اگر هم زشت من آفریده است، نباریکلشو به من باید بود، همون کسی که من رو خلق هم کرده. و این حساسیت هم که بعضی میبونم تو ازدواج واقعا حساسن، و یه مورد هم بم یه روانشناسی متاسفانه حساس کرده بود یه حرف بلی زده بود جوان که زنده میشه بهش متلاشه میکرد، گفتم بی خود شما رفتی با اون آقا مشورت کردیم، با اون آقا ایشون بلقه مشاوره رو میکرد و میپذیرفت. با اون تأسف میخورم که گاهی اون مشاوره دهنده هم اطلاعاتشون اطلاعات اولیه با اونه که در میاد چیزی یه سخت میاد میده، اما اطلاعات اولیه رو ندارد، اما به خودشون هم میدنگه یه جمعه به این جوان گفته بود داشت زندگیش متلاشه میشه، که بعد چند جلسه که اومد پیش من کم کم تعدیل شده، اما فکر از کمش بوده بیرون مرد من اولین بارم بهش گفته شده رو نمیخوام بگم چیه تازه، اما الان باید اختیار رو توجه کنیم. ما یه موجود مختاریم، نمیتونیم هم این کار بکنیم، اختیار داریم، با اختیار خودمون کار خوب و بد رو میکنیم. این مطلب دوام بدونیم، دوام بدونیم سر مطلب اول. پس تو اونجا میگفتیم خدایا فقط به دست توست منافع و ضررهای من، این یعنی چه؟ به دنبال این مطلب، مطلب سوم را عرض میکنم، ببینید که آیا فقط تو این دعا، تو این مناجات شبانی فقط معنا داره یا نه؟ اگه ما اینطور حل بکنیم مسئله رو، خیلی دقیق هست اون دعا رو بیان ساده عرض میکنم، بحث رو سواکش نگیرید، بحث اینجا خیلی دقیقه که میخوایم لا جبر باشه، لا تفویض باشه، بل امر بینهم امران باشه، از اون طرف فقط هم درست باشه. فقط که میگیم فقط به دست خدا هست، چطوری بگیم؟ یه نگاه سخت گفتنش، اما توی یه جمله خیلی ساده عرض میکنم، با حرکتی که خداوند در اختیار ما گذاشته، حرکت از ماست، صدور نتیجه فقط از خدا هست. درست شده نشد؟ حرکت از ماست، با انتخاب خود ما هم هست. مثلا من تلاش میکنم، من به خدمت به شما میکنم، این خدمت که به شما میکنم با اختیار خودم بود یا نبود؟ با اراده خودم بود، اما اراده ای که نه جبرسه نه تفویضه، یعنی نه من تفویضم مستطلن اومدم و نه جبره که بگم مجبور بودم بیام کارو بکنم، نه خیلی، بل امرو بین الامرانه، معنیش اینه که سرمایه رو خدا به هم داده، به کارگیریش به منه. به عبارت دیگه اعطای اراده از خداست، اعمال اراده از منه، مهمش هم تو اعماله که مسئولیت میاره. خیلی خوب، اعطای اراده از روی، یعنی او اول اراده کرد که من شما اراده داشته باشه، اگه اراده نکرده بود به ما اراده بده، آیا ما میتونستیم به خودمون اراده بدیم؟ نه. پس نتیجه این شد که آغاز حرکت از ماست، فعلا که نمیدیم اعمال، به کارگیری. ولیکن صدور نتیجه از من دیگه نیست. صدور نتیجه اینجا میگم فقط از خداست. فقط هم میگم که حتی نه من دخالت دارم تو صدور من و شما. حالا مثال ساده‌ای که میخوام بزنم، مثال کارگر رو میزنم، کشاورز رو میزنم. کشاورز رو در نظر بگیرید، حرکت میکنه، باله رو میپاشه زیر زمین، خاک رو میزنه، کور میده، آب میده. این حرکت از کشاورز. اما صدور نتیجه از همون از اول که این داده میخواد شکافته بشه، چون پوست رو شدیه. فالق الحب ان الله فالق الحب و نما. اوست فقط داده رو زیر خاک میشکافه بشه و الان اراده الان نباشه داده شکافته نمیشه. این میگم صدور نتیجه اسمش رو انزو میذاریم. این صدور نتیجه دار مدار حرکت کشاورز را، یعنی آخرش اگه کشاورز حرکت نمی کرد، هیچ. کشاورز حرکت کرد، نتیجه خدا بهش میده. نتیجه رو خودش میده، دیگری چی میده؟ میگیم فقط. این فقط یعنی دیگران از کلت بیار بیرون. میگیم فقط خدا. و به زندگی هم همینه. آقای کاسه از خونه که میاد بیرون، نگو من هم میرم تحصیل رزق روزی بکنم. من نگو خداست منو داره بزرگ میداره من. این هم نیست. حرکت کن، برو تلکل تو علم حی الذی لا یموت. اون خدا رو به زنده ای که ایش وقت نمیمیره من برو تلکل میکنم. بیا حرکت بکن. اما بگون صدور نتیجه فقط از خدا هست. یعنی هر وقت مرد نتیجه برات عائد بشه، تا خدا اراده نکنه آب از آب تو گنده میکنه. او اراده بکنه، هیچ کس نمیتونه اراده الهی رو مانعش بشه. یعنی چی؟ تو آیات قرآن هم داریم که وقتی خدا اراده کنه به کسی خیلی رو نازل بکنه، فلا مرد دله، هیچ کس نمیتونه جلوش رو بگیره. و اگر اراده بکنه که سوی رو از یک کسی بگیره، یعنی بدی رو ازش بگیره، هیچ کس نمیتونه سوی رو بهش وارد بکنه. کل شیء خارق العاده، تمام جهان تسلیم در مقابل خدا هست، کاری نمیتونه بکنه. خب اینجا شد که دیدیم حرکت آغازش از ماست، صدور و نتیجه فقط از اوه. با توجه به این نکته چهارم، حالا دنبال اینا میگم دیگه، بس حل شد برای ما. بس چهارم اینه که این نتیجه هایی که به ما داده میشه فقط تو بعد سود نیست، تو بعد ضرر هم هست، فقط تو بعد زیادی نیست، کمی هم هست، تو بعد منفعت نیست، تو بعد ضرر هم هست. لذا تو همین مناجات میگیم بیده که لا بیده غیره که چشی زیادتی و نقصی و نفعی و غری، همش دو طرفش به دست اوه. همچنین مطلب پنجم ما اینه که این نفع و ضرر فقط تو امور مادی نیست. اگه این بحث بیرش شماره معنوی خیلی بحث عوض میشه. معمولا ما تو مادیات میاد تو ذهنمون، رزق و روزی کم و زیاد تا میگیم فوری رزق و روزی میاد تو ذهنمون. نه، امور مادی هست، امور معنوی هم هست. یعنی رشدی که ما پیدا میکنم از جهت روحی، کمالی که پیدا میکنیم، اونم تنها به دست اوه. منطقی که بگم تنها به دست او، من هم یه حرکت بکنم. حرکت من چیه؟ میرم مثلا یک کتاب میخونم، میرم تو یک جلسه یه سخنرانی هم شرکت بکنم. اگه بخوام تنبلی بکنم میگم نه، خب مرد خودم کرم بذاره. اما وقتی حرکت کردم، رفتم کتاب خوندم، رفتم سوال کردم، رفتم فکر کردم، عمل صالح انجام دادم، اونیم اینا هست. حرکت تو امور معنوی از ماست و هم کمک میده. آیه 160 سوره انعام، من جا بالحسنت فلهو عشر امثاله. اینطوریه که حالا زیاده و نقص تو امور مادی، تو امور معنوی، تو امور دنیایی، تو امور آخرتی، تو امور فردی، تو امور اجتماعی، اجتماعی به خصوص خانوادگی که خیلی ها تو بس خانواده خیلی حساس هست. همش همینه، به یاد که حواسون باشه. حالا مشابه این بگرده کن تو قرآن کریم آمده. قرآن کریم آیات خیلی زیباست، میگیم خدایا تو عز من تشا و تو ذل من تشا، تو هستی هر کسی میخواد عزیزش میکنه، هر کی میخواد ذلیلش میکنه. اما منظور به حکمت نیست، داره برمیگرد به اون اراده ما. وقتی ما رو توانش بکنیم میشه عزت دادن حکیمانه، میشه ذلت دادن حکیمانه. یعنی واقعا مسئله که حالا بزنه تو سر زنه آمریکا رو ذلیلش بکنه، بی جهت ذلیل نمیکنه، یه مدت میذاره به اختیار خودش خود بتازونه، ظلم میکنه آدم به آدم میزنه تو سرش. تو عز من تشا و تو ذل من تشا بیدک الخیر. ابیشان داره توت الملک من تشا و تنزه الملک دل من تشا، به هر که میخوای ملک رو میدی و هر که برای ملک ازش میگیری. یه روز به صدق دیدی که الیای نفرین کرد، من بزار خدایی را مگه نمیشنه چقدر زیاد میکنه. اما صبر خدا اونقدر زیاده که یاد میدید 30 سال مهلتش. اما همچین هم که میدید مهلت تمام شد، میدید دیگه حالا کل دنیا بیان به حمایت او. دنیا که هیچی، خدای متعال جور آمریکا را حمارش کرد که با دست خودش، با دست خود آمریکا اومد برش داشت. خوب بفهمید معجزه جهان چی، چطوری خدا ذلیل بود. مثل فرعون بود که میخواست جلو موسی رو بگیره، ای شکمه رو درید، بچه ها رو کش. خدای متعال چیکار کرد؟ از موسی با دست خود فرعون گفت حالا که همچین میکنیم خود بزرگش کنیم. این همونه، برای اینکه خواهد بهش بفهمونه که تو هیچ کاره ای، تو ذلیلی. راجع به حضرت مهدی علیه السلام هم همین بود. این زنها رو میکشتن که یا حضرت به دنیا نیان، خدای متعال اراده کرد به دنیا آمدن. بعد که به دنیا آمدن دنبال بودن حضرت رو بکشن. بعد یه روز خلیفه گفت خلاص خود ما تقاضا کنیم ببینیم دیگه نمیرست که و مکر او و مکر الله. خدای متعال مکرش رو آغاز، امام عسکر علیه السلام خودشون فرزندشون فرستادن پیش خلیفه. حالا بچه ای که عموشون ندیده بود بچه برادرم، از هم که من خبر نداشتم. معلومه دیگه از اسرار دیگه، برادر خود امام عسکر علیه السلام جعفر نه تنها خبر نداشت، اصلا ندیده بود بچه رو، خبرم نداشت. اما همچه که دشمن تو فکر کشتن بود دیگه حضرت فرستادن. بعدم که هر چی خواستن بکشن در نمیدن، شمشیران بدن در بندن نمیشه، انداختن تو باغوش در نمیشه، بازه شیران بدن با امام حرف زدن این چی وز اصلا عوض شد. خلیفه دید هر کاری بکنه داره آمروش بدتر میره، دید نه این راه این نیست. خدای متعال هم چی میخواد ملک رو به یکی میده. یه زمانی حضرت امام به یه حالت انفرادی تبعید شدن به ترکیه و خیلی هم قصه می‌خوردن از ترکیه، رفتن نجف. 15 سال از وطنشون، از مشتاقانشون جدا بودن. اما خدای متعال چی می‌خواست؟ عزت بده. چیکار کردن؟ عقل‌ها مبهوت شد. یه مردم بده برق همچین که برمی‌گرده و خدای متعال عزت می‌خواد بده، یه دنیا رو مشتاق رو میکنه که نظیر نداشته. حضرت شما هیچ موردی رو شما ندارید، الانش هم رهبر معظم انقلاب همینطوره، هیچ کسی دیگه در کنارشون در هیچ دنیا سراغ نداره که یه نفر باشه اینقدر عاشق باشه، عاشقان که جانشون رو میخواد فدای او. این عزت کی میده؟ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا. بعد میگیم و بیدکل خیر، و
بازونیم به یدکت جلو افتاده. میگیم خیر فقط به دست توست. اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اینا درست. چطور میگیم فقط به دست اوه؟ میگیم حرکت از ما باید بشه چون ما مختاریم. نباید اختیار خودمون منکر بشه. حرکت میکنیم. حرکت که کردیم چند برابر خدا عزت میده. چند برابر مصلحت میده. و این حرکت فقط امور مادی نیست، امور معنوی هم هست، دنیایی نیست، آخرتی هم هست، کاری فردی نیست، اجتماعیش هم هست. صلی الله علی محمد.
آمین. صلی الله علی محمد.